بسم الله الرحمن الرحیم و ظهر ایزن ان جمیع ما یطلق فیه تقدم ین بقی ان یعتبر فیه اما مبدع محدودن او المجعول کل مبدع المحدود. سلام ابن سینا رو در باب تقدم فکر کردیم و الان میخوام بیان کنیم که از کلامیشون چه چیزهای استفاده میشه. یکی از مستفادها رو در جلسه قبل گفتیم و که عبارت بود از مشترک معنوی بودن لفظ سبب و بیان این که این نقل هایی که در این لفظ اتفاق افتاده، این نقل ها مزاحم با اشتراک معنوی نیستند، چون در نقل ها همونطور که دیروز عرض شد معنای اول فراموش نمیشه. نقل به طور کلی با اشتراک معنوی منافات داره، به دلیل اینکه معنای اول رو رها میکنیم، معنای دوم انتخاب میکنیم. دیگه معنای اولی نیست که لفظ بخواد در اون معنای اول و دوم مشترک معنوی باشه. ولی چون در نقلی که مورد بحث ابن سینا بود، نقل اصطلاحی نبود، بلکه نقلی بود که در اون نقل معنای اول هم محفوظ میموند، لذا اشتراک معنوی آسیب نمیبینه. میشه گفت این لفظ مشترک معنوی است بین اون معنای اول و معنای ثانی. این استفاده بود که ما از کلام ابن سینا کردیم و در جلسه گذشته گفتیم. حالا استفاده های دیگر می‌فرماید که معلوم شد از مطالب ابن سینا که در هر تقدمی ما احتیاج داریم به مافیه تقدم، یعنی متقدم و متأخر باید با یه چیزی سنجیده بشوند که اگر با اون چیز نزدیکند می‌شوند مقدم، اگر با اون چیز نزدیکی با اون چیز تقدم درست می‌کنه، دوری از اون چیز تأخر درست می‌کنه. پس ما احتیاج به مافیه تقدم داریم. اما مافیه تقدم چیه؟ می فرمان که مافیه تقدم دو جور میتونه باشه. یکی یک مبدعی که معین است و دیگری مبدعی که ما و دیگری چیزی که ما او را به منزله مبدع معین قرار میدهیم. این مطلب چون احتیاج به توضیح داره، من در قالب مثال توضیحش میدم. در مکان ما نقطه ای رو به عنوان مبدا انتخاب میکنیم، یا در زمان، در زمان آنی رو به عنوان مبدا انتخاب میکنیم و میگیم هر زمانی که نزدیک بود به این زمان منتخب ما میشود مقدم، و هر زمانی که دور بود از این زمان منتخب میشود مؤخر. توجه میکنید که نسبت بین این مبدع رو ما ملاحظه میکنیم. اگر این نسبت نزدیک بود تقدم درست میشه، و اگر دور بود تأخر درست میشه. این اصطلاحا میگن در اینجا مبدع محدودی داریم، یعنی مبدع معینی داریم. اما گاهی چیزی مبدع معین نیست، ما او را به منزله مبدع معین حساب میکنیم، به تعبیر ایشون جعلش میکنیم کل مبدع معین، مثل فاضل و مفضول که با هم تقدم و تأخر دارن. مبدعی در کار نیست که ما فاضل رو به اون مبدع بسنجیم، بلکه خود فرض رو ملاحظه میکنیم و میبینیم این فضل برای فاضل اولویت دارد از همین فضل برای مفضول. البته دیروز صحبتی میشد، من بعدا متوجه شدم که باید اینطوری عرض کنم. ما درجه های ما وقتی میگیم اصل فضل در فاضل اولویت دارد بر مفضول، منظورمون درجه فضل دیگه نیست، زیلا اگه درجه ها را مساوی گرفتیم که معنا نداره اولویت. فرض کنید که 20 درجه فرض مال فاضل باشه، 15 درجه مال مفضول باشه. خب فاضل و مفضول در 15 درجه با هم شریکن، هیچ کدوم اولویت بر دیگری نداره. اگر ما بخواهیم درجه فضل را هم ملاحظه کنیم، فضلی که در فاضل است با فضلی که در مفضول است، اون 15 درجه هیچ تفاوتی نداره، نه یکی مقدم نه یکی مؤخر. ظاهراً اینطور ملاحظه میشد در جلسه گذشته، آقایونی که اشکال میکردن درجه فضل رو ملاحظه میکردن. ما درجه فضل رو کار نداریم، اصل فضل رو کار داریم. اصل فضل چون در فاضل درجه بیشتر دارد، مقدم و اولا قرار داده میشه بر همون اصل فضل در مفضول. چون این اصل فضل در فاضل درجه بیشتر دارد، در مفضول درجه کمتر دارد. به این مناسبت در فاضل اولاست، در مفضول غیر اولاست. ولی اگه درجه رو ملاحظه کنید، یعنی بگید اصل فضل، یعنی اصل فضل با درجهش بخواد ملاحظه بشه، نمیتونید بگید کدوم مقدم کدوم مؤخر. 15 درجه در این فاضل هم هست، در اون مفضول هم هست. اما به درجه توجه نداشته باشید، بگید فضل در فاضل اولاست از فضل در مفضول، زیرا در فاضل 20 است، در مفضول 15 است. این دیگه اولویت درست میشه. اینجوری حساب کنید. بله. نه، در وقتی که عرض میکنم، در وقتی که میگم اصل فضل، اونجا درجه رو ملاحظه نکنیم. بله، در وقت تقلیب درجه رو ملاحظه میکنیم. در وقتی خواستیم یکی رو مقدم کنیم، یکی رو مؤخر کنیم، درجه رو ملاحظه میکنیم. ولی در وقتی که میخواییم اصل فضل رو معیار قرار بدیم و مبدا محدود قرار بدیم، اونجا درجه رو ملاحظه نمیکنیم. نمیگیم 15 درجه اصل است. اگه 15 درجه رو اصل بگیریم، خب هر دو از این اصل مساوی برخوردارن. نمیشه گفت یکی مقدم بر اون و این اولا از اینه. این نمیشه گفت. فقط اصل فضل رو ملاحظه کنیم. میگیم اصل فضل در اینم هست، در اونم هست. در این اولاست چون به 20 درجه رسیده، در اون اولا نیست چون به 15 درجه رسیده. وقتی میخوان تقلیب بدید، مقدم مؤخر درست کنید، درجه رو ملاحظه کنید. ولی وقتی میخواد که اون معیار رو و مافیه تقدم رو به دست بیارید، درجه رو ملاحظه نکنید. اصل فضل رو مافیه تقدم قرار بدید، نه فضل با درجه محدود رو. بعد که آمدیم تو سنجش که بخواد یکی مقدم بشه یکی مؤخر، اون وقت درجه رو بیارید، بگید که این 20 درجه داره، اون 15 درجه، پس این اولا بر اونه اگر اولاست مقدمه. به این ترتیب دیگه درست میشه، اشکال دیگه هم برطرف میشه. خب حالا پس توجه کردید که مافیه تقدم در مثل فاضل و مفضول یک مبدع محدود نیست، بلکه مبدعی است که بلکه چیزی است که ما او را مبدع محدود فرض میکنیم و جعل میکنیم. باید توجه کنید که اینجا دو تا اعتبار داریم، این دو تا اعتبار با هم خلط نشه. یکی این که ما اعتبار میکنیم مبدع محدود را، یا اعتبار میکنیم چیزی را که کل مبدع محدوده. این اعتبار مشترک بین هر دوه، یعنی لحاظ میکنیم. تا این لحاظ صورت نگیره، تقدم و تأخری وصول پیدا نمیکنه. یعنی اگر شما چیزی را مبدع نبینید، یا اون مجعول کل مبدع را لحاظ نکنید، نمیتونید ببینید که این شی مقدم است، اون شیء مؤخر است. دو شیء رو باید بالاخره با یه چیزی بسنجید تا ببینید که مؤخر یا مقدمه. پس اون چیزی که میخواد مورد سنجش قرار بگیره، اون حتما باید لحاظ بشه. این لحاظ حتما باید باشه. نه که این لحاظ رو انجام دادید، در بعضی مبدأها دیگه لازم نیست لحاظ دومی داشته باشید، با همین لحاظ اولتون مبدع حاصله. این قطعه از زمان رو لحاظ میکنید به عنوان مافیه تقدم، این قطعه زمان تعیین میشه. اما در بعضی ها یه اعتبار دیگری هم باید بکنید، حالا یا اعتبار قبل از این باید بکنید، یعنی اعتبار کنید که فضل میتواند مبدع باشد، بعد از این اعتبار او را مبدع اعتبار کنید. دو تا اعتبار لازمه. در اولی دو تا اعتبار لازم نیست. شما فقط یک قسمتی از زمان رو میگید مبدع، این اعتبار اول تمام شد. اما در مثل فرض اول باید او رو به عنوان مبدع انتخاب، اول باید او رو به منزله مبدع محدود ملاحظه کنید، بعد که ملاحظه کردید مبدع قرارش بدید. منظورم اینه که دو تا لحاظ در اون المسئول کل مبدع محدود دارید. یکی اون لحاظی که او رو مسئول می کند کل مبدع محدود، لحاظ بعدی میاد او رو مبدع قرار میده. که در اولی ما اون لحاظ احتیاج نداریم، لحاظ اول احتیاج نداریم. در مثل زمان و مکان با یک لحاظ ما میتونیم مبدع رو تعیین کنیم، ولی در مثل فرض دو لحاظ میخوان. در یک لحاظ باید او رو به منزله مبدع قرار بدیم، در لحاظ دیگر او رو مثل بقیه مبادی به عنوان مبدع تعیین کنیم، به عنوان مافی تقدم و تأخر تعیین کنیم. دو تا لحاظ. یکی مبدع، ببینید عبارت رو توجه کنید، یکی مبدع محدوده، یکی المجعول کل مبدع محدوده. این المجعول یه جعلی توش اضافه داره برون. اول جعل میکنید چیزی رو، فرض رو به عنوان مبدع جعل میکنید، بعد اعتبارش میکنید. ولی اگه به اعتبار اگر مبدع جعلش نکنید که خب مبدع نمیشه. اون آن رو شما فقط اعتبارش میکنید، دیگه جعلش نمیکنید مبدع، اون آن رو اعتبار میکنید. ولی این فرض رو اول مبدع قرار میدید، بعد به عنوان مبدع انتخابش میکنید. خیلی ظریفه اینجا، توجه کنید دو تا جعله. فرق بین مبدع محدود و المجعول کل مبدع محدود، این فرق رو لحاظ کنید بدون اینکه اعتبار مبدع رو دخالت بدید. چه فرقی است بین مبدعی که محدود است و چیزی که المجعول کل مبدع محدوده؟ مثلا اگه فرق نبود عبارت فرق نمی‌کرد. عبارت وقتی فرق داره معلوم میشه فرق معنوی بینشونه که لفظشون فرق میکنه. المبدع المحدود یه لفظه، المجعول کلمبدع المحدود یه لفظ دیگه است. چه فرقی بین این دو لفظ هست؟ در لفظ اول اعتباری نیست، در لفظ دوم اعتبار یعنی جعل هست. تصریح میکنه بگه جعل هست. و حالا میگه باید اعتبار کنی مبدع رو، یا اعتبار کنی المجعول مبدع رو، المجعول مبدعن رو. پس المجعول مبدعن با المبدع فرق داره. هر دو رو تو باید اعتبار کنی، لحاظ کنی و مورد سنجش قرار بدی. یه چیزی بدون جعل مبدع می شود، یه چیزی با جعل مبدع می شود. بعد از این که هر دو مبدع شدن، یکی بدون جعل یکی با جعل، وقت تو اعتبارش می کنی تا مقدم و مؤخر رو باش مقایسه کنی، یه چیزی دیگریه. پس اول با جعلی مبدع درست می کنی، در یه جا بدون جعل مبدع درست می کنی، در یه جا با جعل درست میکنی، بعد این رو اعتبار میکنی برای اینکه مقدم و مؤخر رو باش مقایسه کنی. توجه میکنید که در یکی یه جعل است و یک اعتبار، در یکی دیگه فقط یه اعتبار. تفاوتش هم روشنه. شما یه آنی رو میخواد در زمان مبدا قرار بدید، کافیست که این ملاحظه کنید و اون دوتا زمان دیگر رو باش بسنجید، بگید این زمان مقدم این زمان مؤخر. اما فضل رو میخواید معیار قرار بدید، اول باید او رو معیار قرار بدید، یعنی قبول کنید که این فضل میتواند ما فیه تقدم باشد، بعدن فاضل و مفضل رو باش بسندید. خود فضل همینطوری مبدع نیست، بدون اعتبار شما بدون جعل شما مبدع نیست، مورد سنجش نیست، مگر شما او رو مبدع قرار بدید. پس یک مبدع قرار دادنی است و بعد یک سنجشی است. این دو تا اعتبار باید انجام بشه. در یکی مبدع فقط میسنجید، در یکی اول مبدع قرار میدید بعد میسنجید.
چون تفاوت دیگه هست.
حالا ببینید به هر اعتباری بالاخره الان دو تا کار داره انجام میشه، اسمش هم هر چی میخواد بذارید. میفرمایید که چون اون دیرتر به ذهن میاد، اون زودتر به ذهن میاد، ما در اونی که دیرتر به ذهن میاد یه جعلی اعتبار میکنیم، جعلی درست میکنیم، در اونی که زودتر به ذهن میاد جعل درست نمیکنیم. حالا به هر جهت هست بالاخره شما یه چیزی اضافه دارید در فضل، در فضل نسبت به زمان یه چیزی اضافه دارید. یعنی فضل رو همینطوری معیار نمیتونید قرار بدید، باید معیار فرضش کنید، کلمه به دلیل محدود قرارش بدید، بعد مقایسه کنید. در خلاف آن یه چیزی که هست شما میتونید فقط تقطیع کنید، تقطیع هم خیلی زحمت نداره، بعدا مقایسه کنید. حالا میفرمایید شما تقطیع اون مثل جعل اینه، تقطیع که در زمان میکنیم مثل جعلی که داریم میکنیم، ولی در تقطیع شاید مثلا اون المجعول مبدأ رو لازم نداشته باشین. بالاخره وقتی تخطی کردین مبدأ اصلا مورد مقایسه قرار میگیره. بله؟ خب شما نمی کنید، ولی بالاخره وقتی تخطی میکنید بعد مقایسه میکنید. اما این فضل رو اول باید مافیه تقدم قرارش بدید، یعنی نه مافیه تقدم، به تعبیر دیگه مبدأ محدود قرارش بدید، یه مبدأ معین، بعدن بیایید فاضل مفصول رو باش بسنجید. یا اختیار رو، اختیاری که رئیس و مرعوس دارن، این اختیار مبدع نیست، شما اینجا باید مبدع معین قرار بدید، بعدن مورد سنجش قرارش بدید، که دو تا کار روش انجام میشه. یک دفعه این رو مبدع میگیرید، یک دفعه دیگه رئیس و مرعوس رو باش میسنجید. اما در زمان اینطور نیست که این آن رو مبدع قرار بدید، این مبدع محدود هست، لازم نیست شما قرارش بدید، فقط کافیست که مقدم و مؤخر باش بسنجید. این تفاوت بین این دو تا هست. ایشون میفرماد که در هر سبقی ما فیه تقدم داریم، یعنی باید اعتبار کنیم مبدع محدودی را، یا اعتبار کنیم المسئول مبدع محدود را، در هر دو باید اعتبار کنیم و لحاظ کنیم تا بتونیم مقایسه کنیم. اگر لحاظ نشدیم مقایسه صورت نمیگیره، باید لحاظ کنیم تا مقایسه کنیم، ولی قبل از لحاظ اون یکی مبدع محدود است، این یکی با جعل ما مبدع محدود شده، که این یکی چیزی اضافه لازم داره، جعلی اضافه لازم داره. ولی بعد از این که این شد المسئول مبدع محدود و او هم شد مبدع محدود، بعد از این دیگه مشترکن، هر دو رو لحاظ می کنیم تا بتوانیم مقدم و مؤخر رو باش مقایسه کنیم. چطوری مقایسه کنیم؟ تا اینجا مطلب روشن شد؟ حالا نحوه مقایسه فرق میکنه، نحوه مقایسه فرق میکنه. در اون جایی که مبدا محدوده، ما نسبت به اون مبدا رو لحاظ میکنیم، هر موجودی که نسبتش به اون مبدا محدود نزدیکتر بود میگیم مقدم، هر کدوم که نسبتش دورتر بود میگیم مؤخر. مثلا فرض کنید که زمان حال رو اگر ما مبدأ قرار بدیم، اون موجودی که به این زمان حال نزدیکتره، چه از ماضی چه بله، اون که نزدیکتره به این زمان حال بهش میگیم مقدم، اونی که دورتره بهش میگیم مؤخر. اما در اون قسم دوم که ما باید اعتبار کنیم المجعول کلمبدأ محدود را، در اون قسم ما دیگه نسبت نمیاریم، خود اون مجعول مبدعاً رو ملاحظه میکنیم. اگر اون المجعول مبدعاً در این یکی شدیدتر بود، بیشتر بود و واضحتر بود، حتی واضحتر بود، میگیم مقدمه. در اون یکی دیگه ضعیفتر بود، کمتر بود یا خفیتر بود، میگیم مؤخره. در همین فاضل دیگه نسبت به فضل ملاحظه نمی کنیم، خود فضل ملاحظه می کنیم، ببینیم توی فاضل بیشتره، قوی تره، میگیم فاضل مقدمه بر مفضوله. پس توجه کردید که دو قسم تقدم و تأخر داریم، در همه دو قسمش مافیه تقدم لازم داریم بدون تفاوت، ما به الاشتراک هر دو قسم این است که ما فیه تقدم در هر دو لازمه. اما دو تا تفاوت داریم، یکی در انتخاب مبدا، در انتخاب ما فیه تقدم، که در یکی انتخابمون به این صورته که مبدا محدود رو انتخاب میکنیم، در یکی المدعول که المبدا محدود رو انتخاب میکنیم. در این دفعه در این قسمت با هم فرق دارن. فرق دومشون در وقت مقایسه است. وقتی میخواد مقدم و مؤخری رو به دست بیارید از طریق مقایسه کردن شیئی با این مبدا محدود، دو شیئی با این مبدا محدود، عرض کردیم در صورتی که مبدأتون محدود باشه با نسبت دادن این دو شیئ به مبدا محدود مقدم و مؤخر رو به دست میارید، اما در صورتی که اون مافی تقدمتون المجعول که المبدا محدود باشه دیگه با نسبت دادن مقدم و مؤخر رو درست نمی کنید، بلکه با ملاحظه این که همون کلمجعول همون المجعول کلمه المحدود در کدام بیشتر است یا قوی تر است یا واضح تر است، شما مقدم و مؤخر انتخاب میکنید. این مطلب دومی که از عبارت ابن سینا استفاده شد. صفحه 406 هست، سطر 16 آخرین سطر. و ظهر ایزن ان جمیع ما یطلق فیه تقدم، تمام اون چیزهایی که درشون تقدم اطلاق می شود و متقدم و متأخری پدید می آید، در تمام اونها یم ببی ان یعتبر فیه، یعنی در جمیع ما یطلق باید اعتبار بشه یا مبدع محدود یا المجعول کل مبدع محدود. فرق بین نتان روشن شد. فصل اول یعنی اونجایی که مبدع محدود رو ملاحظه می کنید، یکون و مافیه تقدم هو نسبه الى ذلك المبدا المحدود، مافیه تقدم اون نسبته، و هر کدوم که از این نسبت زودتر برخورداره میشه مقدم، هر کدوم دیرتر برخورداره میشه مؤخر. و ثانی یکون و مافیه تقدم هو نفس ذلك المعنى المجعول کلمت در محدود، خود همون معنا که در مثال ما فرض بود یا در مثال رئیس و مرعوس اختیار بود، خود اون معنا رو ملاحظه میکنید، نه نسبت به فرض یا نسبت به اختیار. خب
مجبوری
فقط شما فرض رو جعل کردید یا عنوان مبدع بودن رو برش جعل کردید؟ فرض رو که جعل نمی کنید. چی رو شما جعل کردید؟ عنوان رو یا فرض رو؟ اگه عنوان رو جعل کنید همون ارزبنده می شید. اگر فرض رو جعل کنید و با جعل فرض مبدعی درست باشه خود به خود در مبدع شدنش دیگه احتیاج به فرض و جعل نداشته باشید، اون فرمایش شما میشه. ولی شما عنوان مبدع رو باید جعل کنید، ولی که مبدع نمیشه. فرض رو که شما جعل نمی کنید، فرض هست، مبدعیتش رو جعل می کنید، مبدعیتش رو جعل می کنید. در این صورت بالاخره باز برمیگرده به همون نزدیکه کردن. حالا هر چی هست تعبیر منم قبول نکنید، یعنی بالاخره بین المبدع المحدود و المجعول کلمبدع المحدود فرقه. این فرق رو خودتون همینطوری ملاحظه کنید متوجه میشید، ولی حالا نتونیم از این فرق یه تعبیر درستی بکنیم. من یه تعبیر میکنم، شما یه تعبیر میکنید، ولی نتونیم تعبیر درستی بیاریم که بفهمونیمش، ولی بالاخره بین این دوتا فرقه.
مبدأ ما یا جهلیش
نه این مطلب، این مطلب جدیدی که من میگم توجه کنید، من به خاطر این عبارت ایشون میگم، عبارت رو ببینید، یکی داریم مبدأً محدوداً، یکی داریم المجهول کالمبدأ المحدود، درسته؟ وقت به هر دو اینها این کلمه ینبغی ان یعتبر فی تعلق گرفته، یعنی یک اعتبار ایشون الان درست کرده، یک المجهول کالمبدأ المحدود در دومی درست کرده که در اولی یعنی اما مبدأ محدوداً اون رای برده. من به خاطر دقت در این دو عبارت دارم این مطلب رو عرض میکنم که یه طرف از یه طرف میگه ینبغی ان یعتبر فیه، بعد متعلق یعتبر رو هم دو چیز گرفته، مبدأ محدود المجهول کالمبدأ المحدود، که اعتبار در هر دو هست ولی در یکی علاوه بر اعتبار جعلن هست. من دارم اینو توضیح میدم، توجه میکنید؟ اینو دارم توضیح میدم، یه مطلبی که از خارج بخوام بیارم نیست، همین عبارت ایشون داره تبیین میشه. ایشون میگه یعتبر فیه، یا این یا این، پس اعتبار در هر دو هست، هم در اما مبدأ محدودن هست، هم در المجهول کالمبدأ محدود هست. منتها در این دومی مجهول هم اضافه داریم، پس اعتبار در هر دو داریم، جعلی در دومی اضافه داریم. من دارم اینو توضیح میدم که اعتبار چیه، جعلیه. جعلینه که شما این دو مبدأ محدود قرار میدید، این شد جعل. بعد که مبدأ محدود شد، شما اعتبار میکنید او را تا مقدم و مؤخر رو باش مقایسه کنید، وقتی یا مقایسه میکنید با نسبت که قسم اول است، یا مقایسه میکنید به لحاظ نفس معنی که قسم دوم. دیگه روشن شد که این توضیحات که من عرض کردم به خاطر اعتبار ایشون بود، به خاطر عبارت ایشون بود. معین بودنشون، مبدأ بودنشون نه، همون که اشاره کردن علیه بله دیگه، همین دیگه از بله همین عرض میکنم دیگه، یعنی در فرض در زمان ما مبدأ رو معین میکنیم، یعنی به تعبیر شما خودش میتونه مبدأ باشه، ما تعیینش میکنیم، این میتونه آن میتونه مبدأ باشه، اون آن میتونه مبدأ باشه، ما یکی تعیین میکنیم، ولی مبدأیت رو بهش نمیدیم. اما در مثل فرض ما مبدأیت رو براش جعل میکنیم، کسی فرض چیزی نیست که مبدأ باشه، ما مبدأیت رو براش فرض میکنیم، وقت میشه مبدأ. پس عنوان مبدأیت برای فرض جعل میشه، ولی برای آن عنوان مبدأیت جعل نمیشه، عنوانی هست ما تعیین میکنیم، این آن هم میتونه مبدأ باشه، اونم میتونه مبدأ باشه، ما اینو از بین موادی که میتونن مبدأ باشن انتخاب میکنیم. همونی که خودتون اشاره کردید، اون یکی طبیعی این غیر طبیعی، اون طبیعی این غیر طبیعی، چون طبیعیه دیگه لازم نیست من مبدأیتو بهش بدم، فقط تعیینش میکنه، این طبیعی نیست.
اون خودش شعنیت
اون بالاتر از شعنیت هم، بله بالاتر از شعنیت هم زمان داره، یعنی زمان تمام قطعاتش مبدأن، مبدأ برای یک قسمت دیگه، قطعات رو فرض میکنه، برای خود قطعه بعد از این که فرض شد میتونه مبدأ باشه، نه لازم نیست من روش مبدأیت بدم، این آن مبدأ است برای مثلا آنهای بعدی، آن دیگه مبدأ است برای، یا مبدأ است یا منتهاست، یعنی مبدأ شدن و منتها شدن برای آنات زمان طبیعیه، من تعیینش میکنم، و الا هر زمانی رو که شما ملاحظه کنید مبدأ یک چیز و منتهای یک چیز، مبدأ یک زمانی است و منتها هر آنی، هر آنی مبدأ یک زمان و منتها یک زمانه، این دیگه مبدأ و منتها بودنش دست من نیست، تختی کردنش دست منه، تختی کردنش دست منه، ولی مبدأ قرار دادنش دست من نیست. من وقتی تختی میکنم اون مبدأ رو معین میکنم، میگم این مبدأ منظور منه، اگه تختی رو جور دیگه کردم مبدأ جور دیگه تعیین میشه، ولی همه اینها مبدأ هستن، نه من مبدأیت بهشون میدم، در خلاف فرض، فرض مبدأ نیست، من باید بهش مبدأیت. فرض مبدع چیست؟ منتهای چیست؟ درجه رو ملاحظه نکنید، درجه رو ملاحظه نکنید، درجه فرض رو ملاحظه کنید. بله، درجه 15، درجه 15 مبدع است برای از 15 به بعد، منتهاست برای از 1 تا 15. درجه رو ملاحظه کنید، همینطور زمان هم همینطور، زمان هم همینطور.
امر واحده است، متفاوت
است با زمانی که
از
آنات متعدد تشکیل
شده.
اما به ما نمی‌گوید که فرض هم دقیقا از های نهایت تشکیل شده. نه، فرض با زمان، فرض با زمان فرق میکنه. زمان فرقش الان عرض میکنه، زمان لحظاتش میگذره تموم میشه، ولی فرض جمع میشه، یعنی درجات قبلی تو درجات بعدی جمع میشه. شما یعنی منتها نیست، یعنی منتها نیست، مجمع زمان منتها و مبدأه، اما فرض منتها و مبدأ نیست، مجمع فرضهای قبلی است. فرق میکنه با اون. یعنی شما میتونید در زمان بگید این مبدأ زمانهای بعدی است و منتهای زمانهای قبلی، اما در فرض درجه شما ملاحظه کنید، بله، ولی خود فرض ملاحظه کنید نمیتونید بگید. شما در ذهنی که دارید خود فضل رو تبیین میکنید، میرین سراغ درجه. بله، برین سراغ درجه، درست میشه. درجه 15 منتهای اون درجات قبله و مبتدای درجات بعده. درجه رو ملاحظه کنید، حکم زمان رو پیدا میکنه. اوکی، درجه رو نمیخوام ملاحظه کنم، خود فضل رو داریم ملاحظه میکنیم. خود فضل مبدا نیست، مبدایات رو بهش داد. یعنی چی؟ یعنی با درجه بندی مبدا رو بهش میدیم، یا به هر چرخی، به هر صورتی ما مبدایات رو بهش میدیم، ولی این مبدعیت براش نیست، برخلاف زمان که مبدعیت براش هست. مثلا دیگه با این توضیحات مطلب کاملا روشن شده باشه. و مهم هم اصلا جا داره ما تقمایش معطل بشیم، بحث مهمیه، جا داره که معطل بشیم، یعنی فکر نکنیم برای توی کشیده اهمیتی نداشته، بحث مهمیه. در بحث تقدم و تأخیر مبحث مافیه تقدم خیلی مهمیه. من سوال شما رو متوجه نشدم. اشکال شما در تشکیک یا اشکال شما در این است که تقدم و تأخر با هم تضایف دارن؟
تقدم و تأخر متضایفان هستند در معنای تضایف. اونها به امور بین‌نابینی اصلا نیازی نداره، ولی در حالی که در بیان شیخ همواره امور بین‌نابینی رو نمی‌خواد کنید تا مفهوم تقدم و تأخر.
خب تشکیک پس منظورتون نیست؟ تشکیک رو بعدا توضیح میدیم. اگر منظورتون تشکیکه، تشکیک رو بعدا توضیح میدیم. اگر منظورتون اینه که تقدم و تأخر متضاعفانند و ما در متضاعفان احتیاج نداریم به اون درجاتی که بین این متضاعفان موجوده، احتیاج نداریم به لحاظ، بحث ما در تقدم و تأخر نیست، بحث ما در متقدم و متأخره. ما داریم متقدم و متأخر رو میسنجیم که تا بحث تقدم و تأخر رو درست کنیم. بعد که بحث تقدم و تأخر درست شد، بله، دوتا متضاعفن و در متضاعفان دیگه لازم نیست درجه بندی کنیم. یعنی لحاظ تقدم و لحاظ تأخر کافی است که به خود این تقدم و تأخر تعلق بگیره، وسطاش لازم نیست چیزی لحاظ بشه. اما در متقدم و متأخر اینطور نیست. شما چی کار میکنید که این شی متقدم بشه اون متأخر بشه؟ احتیاجی به نسبت گیری، احتیاجی به معیار، احتیاجی به مبدا محدود دارید. تا مبدا محدود رو پیدا نکنید متقدم و متأخری درست نمیشه، بعد وسط تقدم و تأخری انتظار نمیشه. شما رفتید سراغ اون آخر کار که بحث تقدم و تأخر انتظار شده، میفرمایید احتیاجی به چی نداریم، برای اون وقت احتیاجی به چی نداریم. قبل از این که به این دو تا بحث برسیم چه کار باید میکردیم؟ اون قبلش رو ملاحظه کنید. بالاخره ما باید متقدمی داشته باشیم، متأخری داشته باشیم. برای اینکه متقدم و متأخر داشته باشیم باید یه معیار محدودی داشته باشیم. این متقدم و متأخر رو با اون معیار ملاحظه کنیم تا متقدم و متأخر تازه درست بشه. وقتی درست شد تقدم و تأخر انتظار میکنیم، بعد از انتظار تقدم و تأخر با هم تضاد دارن و در تضاد به دل بکنند. اگه قبلش چی؟ نه بعد از نه بعد تضاد فرض میکنم. بعد از اینکه شما تمام این کار رو آرفتیم تقدم و تأخر رو درست میکنیم. تضاد رو نمیگم. تقدم و تأخر که درست شد تضاد درست میشه. من تمام این راه رو میریم برای پیدا کردن تقدم و تأخر.
اگر
این راه رو نریم ما به این معنی رو نمیرسیم، متقدم و تأخر نمیرسیم. یعنی متقدم و متأخری به دست نمیاریم تا تقدم و تأخر رو انتظار کنیم. این راهی که ابن سینا رفته باید بریم تا متقدم و متأخر رو پیدا کنیم. بعد از اینکه متقدم و متأخر پیدا شد تقدم و تأخر رو انتظار کنیم. بعد چه انتظار شد تضایفه. بعد چه انتظار شد تضایفه اون وقت دیگه هیچ اجتماعی نداریم، ولی مقدمات رو گذروندیم. پس ابن سینا میخواد متقدم و متأخر درست کنه، بعد از طریق متقدم و متأخر تقدم و تأخر درست کنه. این راه رو رفته و باید هم بره، راه دیگه نداره. تا مبدأ محدودی رو نذاریم، دو شی رو با اون نسنجیم، متقدم و متأخر درست نمیشه و بعد هم تقدم و متأخر پیدا نمیشه. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که اختلاف این سبق‌ها به چیست؟ در همه این سبق و لحوک‌ها، در همه سابق‌ها و لاحق‌ها ما سابقی داریم، لاحقی داریم و مبدعی هم داریم. اختلاف چیه که یکی شده سبق به رتبه، یکی شده سبق مکانی، یکی شده سبق علی، یکی شده سبق به طب؟ این اختلاف از کجا آمده که سبق‌های مختلف درست کرده؟ می‌فرماید تمام اختلافات از ناحیه همون مافیه تقدمه. اون مافیه تقدم اگر رتبه باشد، چه زمان چه مکان چه چیزی دیگر، سبق و لحوق رتبی می سازد. اگر شرافت باشد، سبق و لحوق به شرف می سازد. اگر وجود باشد به تب، اگر وجود باشد به لذیت. این مافیه تقدم از اقسام مختلف داره، نتیجتا تقدم و تأخر اقسام مختلف پیدا میکنه. الا تقدم و تأخر همه جا تقدم و تأخره، متقدم و متأخر همه جا متقدم و متأخرن. از این جهت هیچ فرقی بینشون نیست. فرقی میشه اونجا جهت تقدم وجوده، اینجا جهت تقدم وجوده. به این معنا اولی وجود دارد در حالی که ثانی هنوز وجود ندارد. ثانی وجود پیدا می کند در حالی که اولی وجود داشته. اینجا تقدم و تأخر در وجود. دوباره اولی وجود دارد، وجود در حالی که دومی ندارد. دومی وجود پیدا می کند در حالی که اولی قبلا وجود داشته. خب توجه می کنید در یکی وجود داره معیار تقدم و تأخر می شود، در یکی وجود. یا فرض کنید در یکی به این قطعه از مکان نسبت پیدا می کند در حالی که اون دیگری نسبت پیدا نشده و اون دیگری وقتی نسبت پیدا می کنه که اولی نسبت پیدا شده. همه جا که تقدم و تأخر درست می کنیم با اون معیار و مافیه تقدم می سنجیم و مافیه تقدم وقتی متفاوت شد اقسام سبق و لحوق متفاوت می شد. پس اختلاف سبق به اختلاف این مافیه سبق است. چون مافیه سبق چند نوعه، سبق هم به تبع چند نوعه. این مطلب آسونیه. و ظهر ایزن که اختلاف اقسامی سبق انما هو اختلاف مافیه تقدم است. بنابراین و انهو تا آخر تفصیل همین کبرای کلی است. کبرای کلی اینه که اختلاف سبق به اختلاف مافیه تقدمه. همین کبرا رو تفصیل میدیم و پیادش میکنیم در بعضی از اقسام سبق. و انهو یعنی اون مافیه تقدم، اون مافیه تقدم در تقدم مکانی و زمانی نسبت الی مبدأ المحدود است، نسبت الی مبدأ المحدود. در تقدم شرفی خود المجعول کل مبدأ المحدوده. در طبیعی علی هم همینطور. و فشرفی هو الفضل و المزیت، نه نسبت فضل و مزیت، خود فرض نمازیات. در اون زهره قبل این مطلب روشن کردیم که المجعول کلمرد المحدود اون معیار قرار میگیرد، زیرا خودش در یکی زودتر هست در یکی دیستر، نه نسبتی به او در یکی زودتر باشه در یکی دیستر. و در طبعی و اون مافی تقدم در طبعی، یعنی در تقدم طبعی هوال وجود و فل علی، یعنی در تقدم علی هوال وجود به هوال وجود خلاص نوشته. در علی وجود به نه وجود به. خب مصنف مرحوم لاجی فرق گذاشت بین طبعی و علی. در طبعی گفت مافیه تقدم وجود است و در علی گفت وجوب است و بیانش هم روشن شد. در طبعی شما برای اولی وجود دارید در حالی که ثانی وجود ندارد. طبعی یعنی علت ناقصه. علت ناقصه وجود دارد در حالی که معلولش هنوز وجود ندارد، ولی معلول وجود پیدا می کند در حالی که جزء علت قبلا وجود پیدا کرده بوده. اما در علت تامه علت وجود دارد در حالی که معلول هنوز وجود پیدا نشده، اما معلول وجود پیدا می کند در حالی که علت قبلا وجود پیدا کرده. پس معیار یعنی مافی تقدم در تقدم طبعی وجود است و در تقدم علی وجود است. معترض میگه که معترض بر همین قسمت اعتراض میکنه، میگه در فرقی نیست بین علت ناقصه که تقدم طبعی دارد و علت تامه که تقدم علی دارد، فرقی نیست، هر دو در وجوب تقدم دارند بر معلولشون و معلول در وجوب تأخر دارد، هم از علت هم از جزء علت، یعنی هم از علت تامه هم از علت ناقصه. پس چرا فرق گذاشتید بین علت تامه و علت ناقصه؟ و به تعبیری دیگه چرا فرق گذاشتید بین تقدم طبعی و تقدم دلعلیت؟ فرقی نیست، در هر دو اون معیار و مافیه تقدم وجوبه، یعنی اولی وجوب دارد در حالی که دومی ندارد، دومی وجوب پیدا می کند در حالی که اولی وجوبش پیدا کرده بوده. در هر دو این مطلب میاد. چه فرقی است که شما گفتید تقدم طبیعی با تقدم علی فرق داره؟ در تقدم طبیعی مافیه تقدم و وجود قرار دادید، در تقدم علی وجوب قرار دادید، در هر دو وجوب قرار دادید. فاین قلت در علت ناقصه ایزن تقدم دل وجوب، علت ناقصه هم تقدم دل وجوب داره، زیرا که او تا، یعنی علت ناقصه تا واجب نشه که موجود نمیشه و قبل از معلول موجود شده، پس قبل از معلول واجب شده، چون تا واجب نشه که موجود نمیشه. اشه مالم یزه بلم یوزن، پس قبل از معلول موجود شده و چون قبل از معلول موجود شده، با توجه به این که باید واجب شود تا موجود شود، پس قبل از معلول واجب هم شده. بنابراین او وقتی واجب شده که معلول واجب نبوده، واجب وقتی معلول می شود که او قبل از وقتی معلول، بله، او وقتی واجب می شود که معلول واجب نبوده و معلول وقتی واجب می شود که او قبلا واجب بوده. درست همون توضیحی که ما در باب علت داریم، در باب علت تامه داریم، همون رو در باب علت ناقصه داریم. فاین علت ناقصه ایزن تقدم بالوجوب، زیرا شی ما لم یجب لم یوجد. بنابراین این علت ناقصه هم تا وقتی واجب نشه موجود نمیشه، چون قبلا موجود شده پس قبلا واجب شده. همین که قبلا واجب شده کافیه دیگه، وجوبش میشه سابقه بر وجوب معلول. فمل فرق بینها، یعنی بین علت ناقصه که تقدم طبعی دارد و بین علت تامه که تقدم علی دارد، چه فرقی بین این توست؟ تا این که گفت جعل احدهما تقدم به طبع که معیار تقدمش وجود است و برای آخری تقدم به علیت که معیار تقدمش وجوب است. چه فرقی بین این دوتاست؟ با این که مافیه تقدم فی کلیه ما هو الوجوب، در هر دو مافیه تقدم وجوبه، چه فرقی بین این دوتا هست؟ جواب اینه که دقت کنید، جواب خیلی مختصر از کنم نبض جواب هم جواب همین که کسی عرض میکنه. یادتون هست که دیروز ما به تفتازانی که شارح مقاصد ایراد شدیم که چرا تو گفتی للمتقدمه مال المتأخر ولی پسترش اون ابن دوبامو نیوردی؟ ابن سینا همه جا اصرار داره که هر دو عدل رو با هم بیاره، میگه که برای مقدم چیزیست که برای مؤخر نیست و برای مؤخر همون چیز واقع میشود در حالی که قبلا برای مقدم بوده. این دومیشو میاره که برای مؤخر هم چیزیست که برای دومی برای اولی قبلا موجود بوده. این عبارت ابن سینا رو که دو عدل داره وقتی حساب کنید معناش اینه که البته معناش در علت و معلول که حالا علت تامه باشه که علت ناقصه باشه، معناش اینه که اون چیزی که علت دارد از ناحیه معلول نمی آید ولی آنچه که معلول دارد از ناحیه علت می آید. این معناشه. خوب که دقت کنین در تقدم علی چه در تقدم علی و در تقدم ترعی هر دو اینطوره که آنچه که معلول دارد از علت گرفته، آنچه که مؤخر دارد از مقدم گرفته. در علت تامه که مقدم است معلول وجوبش را از علت گرفته و علت وجوبش را از معلول نگرفته. در علت ناقصه چی؟ در علت ناقصه معلول وجوبش را از علت نگرفته، وجوبش را از این جزء علت نگرفته، وجوبش را از اجزاء علت با هم که شدن علت تام نگرفته، وجودش را از اون گرفته، وجودش را از این گرفته. یعنی به عبارت مختصرتر و شاید واضحتر، علت ناقصه وجود در وجود دخالت دارد، در وجود معلول دخالت دارد نه در وجوب معلول. اونی که در وجوب معلول دخالت دارد علت تام است نه علت ناقصه. حالا برای توضیح این بس به این تیکه که عرض میکنم توجه کنید. معترض میگه که علت ناقصه واجب میشود، واجب میشود و علت تام هم واجب میشود، پس هر دو در واجب شدن مقدمن بر معلول. ما میگیم این کافی نیست، باید واجب بشود و واجب بکنند، صرف واجب شدن کافی نیست، وجوب داشتن کافی نیست، واجب کردن لازمه. آیا علت ناقصه میتونه واجب بکنه معلول رو؟ نمیتونه واجب کنه، لذا در وجوب دخالتی نداره، بلکه اگر دخالت داره به عنوان جزء علت دخالت داره، نه در خود وجود، در خود وجود دخالت نداره، برخلاف علت تامه که علت تامه در وجود دخالت داره، یعنی وجود رو میدهد که تعبیر دیگه واجب میکند. در اون سبق هم اینطور بود، در سبق الحقوق هم اینطور بود که باید مقدم چیزی داشته باشد که مؤخر ندارد و مؤخر همون چیز رو داشته باشد در حالی که مقدم قبلا داره. گفتیم در سبق و در سبق بالعلیت و به تبع باید این مؤخر اون چرا که دارد از مقدم گرفته باشه. وجودش درست شد تا حالا؟ نه وجودشو نگفتم، همه وجودشو نگفتم، اون از عرض میکنم وجودش درست شد که علت ناقصه به معلول وجود نمیده، این روشنه، و در وجودش دخالت نمی کنه. دخالت نمی کنه نه که به عنوان جزء وجوب هم نیست. یعنی که نمیگیم اون مثلا به عنوان جزء دخالت میکنه، دخالت در اصل وجود وجوبش نمیکنه. اما چطور دخالت در وجود میکنه؟ چطور علت ناقصه دخالت در وجود میکنه که مافیت تقدمش بشه وجود؟ این الان توضیح داده میشه. ببینید علت ناقصه واجب میشه بعد موجود میشه، بعد که موجود شد با این وجودش تأثیر میذاره، نه با وجودش. با وجودش تأثیر نمیذاره، وجود مال خودشه. وجود مقدمه است برای وجودش. اگر وجود بهش ندن، اگر وجود بهش ندن وجود پیدا نمی کنه. پس وجود رو برای خودش میخواد که موجود بشه، بعد که موجود شد اثر میذاره. پس در وجود علت، در وجود وجودش در وجود معلول تأثیر میکنه، ولی وجودش در وجود معلول تأثیر نمیکنه. وجودش در وجود خودش تأثیر میکنه. بعد مگر اینکه بگید تأثیر با واسطه، تأثیر با واسطه حساب نیست، که بالاخره این وجود چون منشأ وجودش شده و وجودش منشأ وجود معلول شده، وجود به این طریق دخالت میکنه. بله این دخالت هست، ولی ما حساب نمیکنیم. توجه کنید، وجودی که علت تامه دارد، این وجود به معلول در وجود معلول دخالت میکنه. اما وجودی که علت ناقصه دارد فقط منشأ وجود خود علت ناقصه میشه. و وقتی علت ناقصه موجود شد به برکت این وجود، وجود اون وقت تأثیر میذاره. پس وجودش دخالت میکند ولی وجودش دخالت نمیکنه. مهم اینه که وجودش برای خودش به درد میخوره، وجودش نه. وجودش هم برای خودش به درد میخوره، هم برای چیزی دیگه. اون وجودش هم بالاخره تاثیرگذار هست، چون وقتی علت تامه شد، وجود این علت ناقصه با وجود بقیه علت ناقصه هماهنگ میشن و وجود معلول رو درست میکنن. ولی الانی که هنوز وجود علت یا اجزای دیگر علت نیامده، این جزء علت تنهایی وجودش رو نمیتونه دخالت بده، مگر با واسطه، که اصلا با واسطهش مهم نیست. پس توجه کردید چطور وجود دخالت نمیکنه ولی وجود دخالت میکنه. وجود علت ناقصه دخالت نمیکنه ولی وجود علت ناقصه دخالت میکنه. بیانش همین یه مسئله که وجود علت ناقصه به درد خودش میخوره، یعنی به درد این که او رو موجود کند میخوره، به درد معلول نمیخوره، مگر با بقیه وجود ها زمینه میشه. اما وجود علت ناقصه چرا به درد معلول میخوره؟ چرا عادت وجود داره؟ ببینید یه وجود، دوباره توضیح میدم، یه وجود سابقه بر وجود، یه وجود سابقه بر وجود داریم، این تاثیرگذار نیست بر معلوم. وجود سابقه بر وجود، این وجود سابقه بر وجود خودش شی رو موجود میکنه، این تأثیر در معلول نداره. یه وجود لاحق بر وجود داریم که اون وجود عطایی است، اون تأثیر میذاره. کی میتواند این جزء علت وجود رو عطا کنه؟ وقتی بقیه اجزای کنارش بیان، اون وقت میتونه وجود رو عطا کنه، قبلش نمیتونه. پس دقت کنید چی عرض میکنم. وجود سابق بر وجود سازنده وجود این جزء علته، اون دیگه تأثیرگذار نیست. اون وجودی که میخواد این جزال علت رو وجود بده، این تأثیرگذار نیست. بعد از این که این وجودها کنار هم جمع شدن، یه وجودی از اینا صادر میشه، اون تأثیرگذاره، که اون بعد از علت تامه شدنه. علت ناقصه بعد از اینم که موجود شد، بعد از اینم که موجود شد وجود عطا نمی کنه. علت تامه اولا باید وجود پیدا کند تا موجود شود، بعد که موجود شد وجود بدهد. همشون همینن. اما علت تامه میتواند وجود بدهد، علت ناقصه نمیتونه وجود بده، مگر اینکه زمینه بشه با اجزای علت. پس وجودی که علت ناقصه دارد وجوب خودشه، یعنی وجوبی است که پیدا میکند تا موجود شود، نه وجوبی است که بخواهد بدهد. وقتی میتواند وجوب بدهد که علت تام نشود، تا وقتی علت تام نشود وجوب نمیده. این همون عرضی است که کردم که وجوب دارد نه وجوب میدهد. گفتم میتواند موجود شود نه موجود کند، میتواند واجب شود نه واجب کند. این همین حرفی که قبلا گفتم دوباره دارم تکرارش میکنم با توضیح بیشتر.
در وجود نمیشه،
تا وقتی
همه
از علت نیومدن
به علت
تمام
نشد که وجود
نه، اگر
بخواد خودش وجود
بده خب
معلوم
موجود بشه دیگه. ببینید در وجود با وجود فرق میکنه. دوباره تکرار کنم، بذارید این دیگر عرض کنم. اون وجودی که میخواهد بدهد، وجودی که میخواهد بدهد همین وجودیست که گرفته، با همین وجودی گرفته داره وجود میده. اما وجودی که میخواهد بدهد، شما میفرمایید، شما اشکال شما اینه که وجود رو هم الان نمیتونه بده. من در وجود دو تا وجود درست کردم، یکی وجودی که میگیرد، یکی وجودی که میدهد. دو تا وجود درست کردم. شما میخواد بگید در وجودم همین کار بکن، در وجود این کار نمیکنی. در وجود یک وجود میگیرد، دیگه که وجود دیگه نداره، همون وجود رو بعد از زمینه شدن میدهد، یعنی بعد از اینکه زمینه شد با بقیه اجزا همون وجود رو میدهد، در حالی که بعد از اینکه زمینه شد با اجزا اون وجودی رو که گرفته نمیده، یه وجود دیگه میده. پس اون وجودی که گرفته همون که کارشان به درد خودش میخوره. توجه کنید، وجودی که گرفته اونو میده، اما وجودی رو که گرفته نمیده، یه وجود دیگه میده. اون وجودی که گرفته مال وجود خودش بود، اما این وجودی که میخواد بده وجودی که ازش سرریز میکنه. پس وجود دوتا، یک وجوده اما دو وجوده. اون وجودی که الان علت دارد، علت ناقصه دارد قبل از پیدایش معلول، اون وجود مال خودشه، اون عطا نمیکنه. اما وجودی رو که الان دارد او رو بعدن عطا میکنه. با این وجودی که دوباره اصلا باید تعبیر بهتری، اون وجودی رو که دارد، اون وجودی رو که دارد اون رو واسطه در عطای وجود بعدی قرار نمیدهد. وجود بعدی چیز جداست، اما وجودی که دارد اون وجود رو واسطه در عطای وجود قرار میدهد. پس وجود دست دخالت میکند در عطای وجود، وجودش دخالت نمیکنه، وجودش وجود خودش رو ساخته. همین عبارتی که عرض میکنم تمام مثلا توش جمع داره ها، وجوب علت ناقصه به درد خودش میخوره. این همه مثلا توش هست، به درد افاده کردن نمیخوره.
یعنی در موقعی که علت ناقصه علت تامل شدن یه وجوب جدید ایجاد میشه،
ایجاد میکنه، وجوب عطا میکنه. اما اون وجوبی که قبلا آمده اون وجوب زمینه شده، وجوب زمینه شده برای وجود خودشون. نه اون که اون اعتباریه، اون اعتباریه. وقتی که با هم جمع شدن یه وجود جدیدی پیدا نمی کنن، بلکه اعتبارا شما یه وجود جدیدی بهشون درست میکنه، یه وجود جمعی براشون، یه وجود جمعی. ببینید اون وجود، این دقت بکنید، اون وجود قبلی مال وجودشونه. اشخی مالم یک ابلم یوجد، یعنی وجود سابق میخواد، وجود سابقشون زمینه ساز وجودشونه. اون دیگه دخالتی در معلول نداره، اون مال خودشونه. بعد از اون که وجود گرفتن با این وجودشون دخالت میکنن در معلول، اون با اون وجودشون دخالت نمیکنن، اون وجود دخالت کرده وجودشون ساخته. حالا که وجود گرفتن دخالت میکنن معلول میسازن،
وجود پیدا میکنن، وجود پیدا نمیکنن.
چی که وجود پیدا نمیکنن؟ اگه وجود پیدا شده وجود پیدا میکنه، نمیگم وجود جدید پیدا میکنه، میگم وجود جدید میدهد، نمیگم پیدا میکنه. دقت کنید، همون وجود قبلیش رو میده، چه غیر ممکنه. یه خود تعمال کنید، یه خود چون هم
اشتر
نه، وجود دوم وجود خود این علت نیست، وجودیست که میدهد. ببینید وجوبی که میگیره این جزء علت، وجوبی که این جزء علت میگیره وجوب چیه؟ وجوبی که میخواد وجودش بده. وجوب علت وجوبی که میگیره وجوبی که میخواد وجودش بده، این جزء علت. و این وجوب رو نمیخواد عطا کنه، با این وجوب وجود میگیره. بعد از این که وجود گرفت شروع میکنه به ایجاد معلول. این با وجود شروع میکنه به ایجاد معلول. ایجاد معلول یعنی وجود، وجود دادن به معلول و بعدا وجود دادن. از اون وجود قبلش خرج نمیکنه ها، با وجودش دیگه میاد تو میدون. با وجودش وجود گرفت، با وجودش تأثیر گذاشت. این دیگه مشکلی نداره، خیلی راحت ولی شما چرا هم اول بحث هم آخر بحث مطلب میشه که مشکل بزنید. مثلا بذارید من بخونم، هیچ ایرادی نداره، مسئله خیلی روشنه. قلت رو ما فیه تقدم فی العلت ناقصه لیسه هو الوجوب لهو غلطه لیسه هو الوجوب ما فیه تقدم در علت ناقصه وجوب نیست، لأن وجوب معلول مستفاد از علت ناقصه نیست بلکه مستفاد از علت تامه است. بل وجوب المعلول هو وجوب العلت التامه من حيث هي علت تامه. وجوب معلول همون وجوب علت تامه است، یعنی وجوبی است که از علت تامه گرفته، وجوبی است که از علت تامه گرفته من حيث هي علت تامه. این من حيث رو دقت کنید، تمام حرفایی که مثلا تو این من حيث هست، یعنی وجوب علت، وجوب معلول وجوبی است که علت تامه دارد، نه وجوب علت تامه برای موجود شدنش، بلکه وجوب برای علت تامه شدنش، یعنی وجوب عطایی، نه وجوب گرفتنی که او را علت تامه او را موجود کند. علت تامه یه وجوبی داشت که او را موجود میکرد. این دیگه من حیثیه علت رو نبود، من حیثیه موجودم بود، من حیثیه موجودم این وجوب داشت، اما من حیثیه علت رو یه وجوبی دیگه داره که باید بره. وجوب الله هست که مال خودش نیست، باید عطا کنه بگه. این وجوب معلول از وجوب علت من حیثیه علت ناشی شده، نه از وجوب علت من حیثیه موجودون. وجوب علت من حیثیه موجودون اون عبارت هست از همون وجوب سابقش که او رو موجود کرده. فلها، این فلها میخواد بیان کنه که اون معنای جامعی که در هر سبق و لحوقی وجود داره در اینجا هم وجود داره، منتها به اعتبار وجوب. فلها یعنی برای علت تامه وجوب است، هین لیسه اون وجوب للمعلول، ولی لیسه این وجوب للمعلول الا هینی که لها یعنی برای علت هست. این در علت تامه هست که وجوب براش وجوب رو دارد، نه وجوب، وجوب من حیثه یه علتون دارد که توضیح دادم. به خلاف علت ناقصه فإنه لا یصح ان یقال که لیس للمعلول وجوب. در علت ناقصه میتونیم بگیم لیس، میتونیم بگیم للعلت وجوب که لیس للمعلول. عکسش رو میتونیم بگیم، ایشون فقط عکسش گفته، نمیتونیم بگیم لیس للمعلول وجوب الا هین للعلت ناقصه وجوب. للمعلول نمیتونیم بگیم وجوب نیست مگر اون وقتی که للعلت ناقصه وجوب هست. از اون طرف میتونیم بگیم برای علت ناقصه وجوب هست در حالی که برای معلول نیست، اما نمیتونیم از این طرف بگیم برای معلول وجوب نیست مگر اون وقتی که برای علت وجوب هست. اون وقتی که علت برایش وجوب هست، اون وجوب علت یه چیز دیگریش غیر از این وجوبیست که عطا میکنه. فإن وجوب علت ناقصه لا دخل له فی وجوب المعلول، دخل در وجوب معلول نداره بلکه دخل در وجود خودش داره. وجوب علت ناقصه دخل در وجود خودش داره، نه در وجود یا وجوب معلول. بل وجوبها یعنی وجوب علت ناقصه خوبل توجد، برای اینه که علت ناقصه موجود بشه. پس وجوب علت ناقصه دخل در وجود خودش داره، وقتی وجود گرفت اون وقت دخالت میکنه در بل وجوبها این هم خوبل توجد. وجوب معلول، وجوب علت ناقصه برای این است که علت، برای این که اون علت ناقصه موجود بشه، اون وقت وقتی موجود شد فیکون لوجودها مدخلا فی وجود المعلول. ف فیکون لوجودها مدخلون فی وجود المعلوم. تمام این عباراتی که تون خوندم از خارج باز اشکال جوابها همه رو توضیح داده بودم، چیزی باقی نموند. در حرای بعدی این شده برده.